بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در مواردی بود که ذکر شده بود، در این موارد مخالفت قطعیه تکلیف، تکلیفی که محرز است و معلوم است، حکم کرده اند که جایز است. یکی از اون موارد زایی بود که این دل و دعی کسی درهمینی گذاشته است، شخص آخری درهمی را ودیعه گذاشته است و احد الدراهم سرده، که حکم کرده اند اون دو درهم ما بقی نصفش به صاحب درهمین، نصفش که یه درهم است به صاحب درهمین است، و اما درهم الباقی او تنصیف می شود. مقتضای این حکم این است، اگر شخصی نصف درهم را از این شخصی که یه درهم و نصف برداشت و نصف درهم را از اون شخصی که نصف درهم به او رسید اخذ کند و با اون نصف درهمی که نصفین است زاریه ای را بخرد، مقتضای این است که اون ملک می شود زاریه، استمتاع و قطع جایز می شود. مع ذلک تفصیلا می داند که این زاریه ملکش نشده است، حیثون که بعض ثمن ملک مالک اصلی نبوده است که به این داد، یا اون نصفی که صاحب درهمین داد، یا اون نصفی را که صاحب درهم واحد داد. عرض کردیم بر این که در ما نحنفی توضیحی شده است، و اون توضیح این است که گفتن در ما نحنفی این نصف درهم را صاحب یه درهم و اون نصف درهم دیگر را صاحب درهمین حقیقتا مالک می شوند. چرا؟ چون که در ما نحنفی هیچ هست این امتزاج المالین موجب شرکت می شده است و این درهمین باقیین مشترک شده است ما بین صاحب یه درهم و صاحب درهمین، و مقتضا شرکه این است که در این مال شریک بشوند، و اون کسی که شخص سالس است از اینها این نصف درهم را می گیرد از مال کین واقعیین می گیرد. حالا اشکاله اینجور گفته شده بود، از کردیم شرکت دو قسم است، یه شرکت شرکت قهریه است. شرکت قهریه در صورتی می شود که مالین به هم دیگر ممتزج بشوند، امتزاجی که عرفاً تفکیک ما بین المالین ممکن نیست، که خلط لبن بلبن آخر که جنسشه، یا خلط لبن فرض کنید به دبس که بعد از اینکه قاطی شد و مخلوط شد دیگر نمی شود جدا کرد یک مال این شخص را که لبن بود از مال آن دیگری که دبس بود، یا این لبن این شخص را از لبن شخص آخر نمی شود جدا کرد. اینجاها شرکت حاصل می شود قهرن، منتها علل اطلاق در این امتزاج شرکت میاد، یا در جایی که امتزاج به فعل المالکین بوده باشد یا به فعل شخصی بوده باشد که او کل حیوان است به او اطلاق اسناد داده نمی شود. این گفتیم کلامی است که در جای خودش در مقابل این شرکت قهریه شرکت معاملیه است. شرکت معاملیه این است که دو نفر یا سه نفر یا بیشتر مالی را هر کدام بگذارند. مثلا فرض کنید این اسکناسی که فعلا یکی 100,000 گذاشت، یکی 200,000 گذاشت، یکی 300,000 تومان گذاشت، عقد بخوانند بگویند بر این که اشترکنا فی هذا المال الموجود به نسبت لا رأس مالنا به حیث ان یکون ربحنا فی التجاره بیننا، الان نسبت مثلا فرض کنید سهامشون، چون کسی که 300 دینار گذاشته است نصف ربح را میبرند، اونی که 200 دینار گذاشته است فرض بفرمایید او دو سوت ربح را میبرد، یعنی فرض کنید سوت ربح را میبرد. اونی که 100,000 تومان گذاشته است که مجموعش 600,000 تومان است سوت ربح را ببرد، که عقد بخوانند عقد شرکه به رأس المالی که مال متعدد است و مال شرکا است، به حیث که اشترکنا فی هذا المال در مجموع 600,000 تومان به حیث ان یکون ربح تجارتنا بیننا، اون سهامی که عرض شد من تا زیاد اگر شرط کنم یکی جایز است یا نه، من موقوف به بحث شرکت است، اگر فعل خاصی یکی داشته باشد می تواند در مقابل فعل خاصش ربح زایدی برای خودش شرط کند. خب اینی که شما میگید در این ودعی شرکت حاصل شده است، کدام شرکت معاملی که نیست؟ شرکت معاملی ایجاب و قبول میخواهد، خودش هم اون شرکت، شرکتی در تجارت باید بشود که فرض کلام اینجا نیست، باید اینها شرکت، شرکت قهریه بگویند. خب شرکت قهریه موردش اینجا نیست، شرکت قهریه امتزاج میخواهند، در ماننوی امتزاج نیست، اشتباه است. نمیدانیم اون درهمی که دزدیده شده است مال اون شخصی بود که صاحب درهمین بود یا مال اون شخصی بود که صاحب درهم واحد بود. عرض کردم در ماننوی نص است و مقتضای نص این است لصاحب درهمین درهم و نصف داده می شود و به صاحب درهم نصف داده می شود، یعنی که ان سرب مال موجود را سرب اشرا مال که درهمین می برد، یه رب اشرا مال که اون شخص درهم واحد. اگر در ما نهنفی، بله در ما نهنفی اشها و شرکت بود، که شرکت که بل اصلاس بود، در صورتی که اون درهم، بله فرض کنید درهم مسروق مشتبه به کل من درهمین بوده باشد، یعنی مال که درهمین، اون درهمی که دزدیده شده است نمیدانید از مال اون شخصی است که 2 درهم مال او بود یا از مال اون شخصی است که 1 درهم مال او بود، که نتیجه این است اون 2 درهم را که الان دست میزنید و هر کدام نمیدانیم این درهم مال چیست، فی علم الله مال صاحب درهمین است یا مال صاحب درهم واحده است. اون را گذاشتیم کنار، اون دومی را برداشتیم، او هم باز مشتبه بوده باشد. توجه کردید که نمیدانیم این مال صاحب درهمین است یا نه، این مال صاحب درهم واحده است، مال صاحب درهمین یکی دزدیده شده یکی همان یکیست. مقتضی روایت این است که اگر اشتباه در کل من درهمین بوده باشد، باز این است بر این که ربع را می دهند به مالک درهم و سه ربع را می دهند ما به مالک درهمین، و حال این که اگر اشتباه در کل من درهمین بوده باشد باید شرکت بالاسلاس بشود نه به ارباب، ولی یکی اگر اون کنارش دیروز عرض کردم سیاهی دارد، معلوم است که مال صاحب درهمین است. یه درهم مابقی مشتبه شده است که آیا اون درهم مسروق توجه کردید مال این بود که این مال که درهمین باقی است، یا این یکی مال این شخصی است که فعلا مال که درهم بود، درهمی ودیعه گذاشته بود، مال که درهمین یه درهمش دزدیده شده است، ولیکن اون یکی معینا میدانیم که مال که درهمین است. اینجا بود، بله اینجا درست میشد که بله میشد گفت بگوییم که بله اینجا که ان اون درهمی که مسروق است با این یه درهم دیگری که مشتبه است، این دوتا در شرکت در این دوتا موجود شده است، نه در اون درهمی که کنارش لکه دارد، در او شرکت نیست. اون وقت که نمیدانیم این یه درهم تمامیش مال این است یا تمامیش مال اون یکیست، اینجا بله چون که اشتباه هست شرکت حاصل شده بالمناسبه است در این یه درهم. اطلاق روایت اقتضا می کند، بلکه غالبش مفروض شاید بشود گفت در روایت این است که اون درهم مسروق مشتبه هست که مال توجه کردید صاحب درهمین است، یا مالک صاحب درهم واحد است و اون درهمین الباقیین اونها هم مشتبه هستند، کل منه ما دست بزنید باز مشتبه است. در این صورتی که اشتباه در تمام درهمین الباقیین است، یعنی فی کل منه ماست، در این صورت امام حکم فرمود بالعربا چی بالعربا تقسیم می شود، سر و بشمال اون است، یعنی یه درهم و نیست یه نصف درهم مالی این است. این اگر اشاع بود و شرکت بود که بالعربا تقسیم نمی شد، بالاسلاس تقسیم می شد، چون که اون صاحب درهمین دو سهم داشت، صاحب درهم واحده یه سهم داشت، مجموع سهمین بلی سه سلسه بود. باید اشاع در این دوتا اگر حاصل بشود بالاسلاس بشود، و در اون طالف هم باز باید مال مشترک بشود، اون طالف هم دو سهمش مال صاحب درهمین است، یه سهمش مال این شخص صاحب درهم واحده است، باقیه این درهم باقیه این هم همین دور استن، دو سهمش مال اوست، یه سهمش مال این است. اگر یه سهم از دو درهم به این شخص رسید، یعنی دو درهم را سه قسمت تقسیم بکنیم که دو قسمتش مال صاحب درهمین باشد، یه قسمتش مال صاحب درهم واحده باشد، از نصف دینار بیشتر میبرد. و آن که در روایت امام علیه السلام فرمود اون کسی که صاحب درهم است علل اطلاق نصف درهم را میگیرد، روایتش این است. در جلد 13 از جلدهای وسائل باب 12 از ابواب احکام اصول، اونجا روایت اولیست، محمد ابن علی ابن الحسین بیسنادی عن السکونی عن الصادق عبیهی شیخ قدس الله نفسه شریف هم به سندش از سکونی نقل می کند که در سندش همون حسین ابن یزید نوفلیستی که توجه کردید. اونجا دارد فی رجل استودع رجلا دینارین فستودعه آخر بل دیناره که مجموعش شد سه دینار، فضاع دینار منها از این سه دینار یکی ضایع شد، که نمیدانیم توجه کردید اون ضایع مال کدام یکیست. قال یعطا صاحب دینارین دینارن و یقسم الاخر بینهما نصفینی، اون دینار ما بقی هم ما بین این دوتا دو نصف تقسیم می شود، که اگر شرکت بشود شرکت بالعربا می شود، و حال اینکه شرکت اگر بود باید بالاسلاس بشود. این آیتی است که در ماننوی شرکت نیست. بعضی ها جواب دیگری فرمودند بر این که در ماننوی نصف درهم را او بر می دارد و نصف درهم را اون یکی برمی دارد، این مصالحه قهریه است، مصالحه قهریه است. یعنی این یه درهم، یه دوتا از این درهم ها، یکیش مال صاحب درهم این است قطعا، چون که صاحب درهم واحده یه درهم بیشتر نداشت، یکی از اینها نمیدانی مال صاحب درهم واحده است یا اینی که هست اینم مال صاحب درهم این است. این بدبختی یه درهم داشت، اونم دزدیدن رفته شده تمام شده است. خب بیما این که در ما نهنفی، این هر کدام از اینها احتمال دارد که نیست اون تمام اون دینار دومی ملکش بوده باشد و اون دیگری هم بله محتمل است ملک او بوده باشد تمام اون دو دینار. یه مصالحه معامله ایست که مالک می کند، که ازش تعبیر می کند به مصالحه اختیاری. مالک ها خودشون اگر می گفتن که خب بیا مصالحه کنیم، مصالحه کردم من حق، اگر این دینار حق خودم باشد این را مصالحه کردم به نصف دینار. اونم میگوید که بله اگر دینار مال منم بوده باشد مصالحه کردم حقم را به نصف دینار. یا یکی این شای مصالحه میکند، اون دیگری قبول تا میگوید که دوتا ایجاب نمیخواد، همین یه ایجاب شد، اون دیگری قبول کرد کافی میشود. این مصالحه مصالحه معامله است. مصالحه در موارد ولی مشکوک و محتمل هم عیب ندارد، و من هنا در موارد این که انسان شکی دارد این مال مال خودشه یا مال خودش نیست، مصالحه می کند به طرف، با طرف مصالحه می کند که نصفش من بردارم نصفش به تو مصالحه کنی. این عیب ندارد، این مصالحه معامله است، عیب ندارد. این را می گم مصالحه معامله اختیاریه. یه مصالحه هست که شارع او را تحمیل می کند، به مکلف شارع تحمیل می کند، یعنی شارع حکم می کند بر این که این نصف این درهم مال توست و نصفش هم مال توست، سازش ما بین شما به این می شود که نصفش مال تو باشد نصفش مال این. شارع بما این که فرض بفرمایید مسلط است بر اموال مردم، مسلط است، خب ولایت دارد دیگر، سزوش مال بچه را پدرش میتواند اگر مفسده نباشد مصالحه کند باشسی. اینجا هم شارع که ولایتش ولایت مطلقه است، ولی در ما نحنفی ولی این نحن توجه کردید حکم فرموده است، این حکم حکم مصالحه است ششاره کرده است. ولعل صاحب الوسائل هم همین معنا را فهمیده از این روایت، بدون جهت این روایت را در باب صلح ذکر کرده است. کتاب صلح ابوابی که دارد در باب دوازدهمش ذکر کرده است این را. عرض می کنم بر این که این مصالحه قهریه‌ای که در وانهنوی هست ظاهرا این تو ذهن درست در نمیاد، فران که اگر مصالحه قهریه بوده باشد معناش این است که اینها بله مصالحه شد دیگر تمام شد. بعد اون یکی یادش افتاد اون درهمی که من پیش ودعی امانت گذاشتم اون یه طرفش ساییده بود، توجه کردید بعد از مصالحه ها، بعد از اینکه تقسیم کردن یادش افتاد بابا من اون یه درهمی که گذاشته بودم پیش ودعی یه گوشش سایدگی داشت، این درهمی که ما باقی مانده است و درهم هیچ کدام سایدگی ندارد. خب فهمید که مال خودش سلیقه، خب اگر مصالحه شده است دیگر عقد تمام شده، مالک شده دیگر، استردادش به مالک اصلی لازم نیست. بابا من اشتباه کرده بودم، ما اشتباه بودیم، نه این دوتا هر دو فی علم الله مال تو بود، مال من صاحب یه درهم بدبخت دزدیده شده است، بگیر یه نصف درهم را. این را نه نمیتواند، چرا؟ چون که ملک شده، مالک شده واقعا دیگر، مثاله یعنی است. یه چیزی هم بگویم تو ذهنتون بوده باشد،
و آن عبارت از این است که چاره که تارتن حکم می کند که این مال داخل ملک فلانی است. مثلا فرض کنید کسی که زراعت کرده است بیچاره، ولی کاشته است دانه گندم را، الان زرع شده است و سنبل کرده است و حبه منعقد می شود، شاره حکم می کند که اشت این مال ارباب زکات است، داخل می کند اشت این را در ملک ارباب زکات. یا کسی زحمت کشیده، عرق زبین ریخته، کارگری کرده است، نجاری کرده است، تابستان عرق ریخته، یه 100,000 تومان پول جمع کرده است آخر سالش، شاره می گوید که 20,000 تومان مال ارباب الخمس است، ملک اوست. این حکم است، اعمال ولایت نیست، این حکم شرعی است. این را حکم شرعی می گویند. اون وجوب زکات حکم شرعی است، تعلق زکات حکم شرعی است، تعلق خمس حکم شرعی است. یعنی این شاده به ماه و قانون گذاره است، این قانون را جعل کرده است. چه جوری که ساری وجوب زکات وجوب صوم را جعل کرده، همین جور هم وجوب زکات را جعل کرده است. اینجا شاره اون ولایتی که دارد بر اموال انفس او را استعمال نمی کند. اینجا به ماه و شاره اون و مگننون این قانون را جعل می کند. اون ایباه سلح بل سلح قهری چی می گویند ما شاره به ماه و ما ولی است ولی ولایت دارد بر اموال، اون معناش عبارت از این است که شاره لا به ماه و شاره اون، بل به ماه و ولی المؤمنین و ولی الناس این تصرف را در مال ناس می کند. مثلانی که نسبت دادند توجه کردید، ولو درست نیست، ولیکن اینجور گفتند که رسول الله صلی الله علیه و آله در مال اون ثمرت ابن جندب در اون شجرش تصرف فرمود، بر این جورا می فروخت توجه کردید، یا نفروخت مثلا امر به اطلاق خارجی کرد. مثلا حاکم شهر قاضی مال کسی را می فروشد، مدیون است می فروشد، چون که ولایت داره. این شاره توجه کردید نبی اکرم یا عیم و صلوات الله و سلامه علیهم این زور تصرف در اموال را بکنند، میگن این ولایت بر اموال دارد، میکند این تصرف را. و اما اگر جعل خدایی شد، جعل شریعتی شد که باید اون کسی که رفع کرده خمسش ملک ارباب خمس است، اشتش مال ارباب زکات است، این حکم خدایی است، اینجا شاره توجه کردید و ولایت بر ناس اعمال نشده است. اینجا را میگن تملیک حکمی، نه تملیک ولایتی. در ما نحنفی اگر ما ملتزم هم بشویم، در ما نحنفی شاره حکم کرده است که این نصف درهم داخل ملک او میشود واقعا و نصفش هم داخل ملک او میشود، این صلح حکمی است نه صلح ولایتی است. صلح ولایتی انشا میخواهد، کما اینکه رسول الله اگر مثلا میفروخت اون شجره ثمره را انشای بی میخواست. او توجه کنید چی میگویم، اون تصرف ولایتی اگر میفروخت مصالحه میکرد عقد صلح باید جاری بکند. این درمان احنفی تصرف ولایتی نیست. اگر ما قائل شدیم که نصف حقیقتا داخل ملکی میشه، نصف درهم هم حقیقتا داخل ملکی میشه، باید ملتزم بشویم این صلح حکمی است. یعنی شاره حکمی کرده است که نتیجه صلح است. چه جوری که فرض بفرمایید شاره زکات را جعل کرده است که نتیجه هیبه است، هیبه نیست، مالی اشد مال این بدبخت را شادت تبلیغ نبخشیده است بر باب زکات. تصرف ولایتی نیست، تصرف حکمی زهر کرده است به ماه و شارون که نتیجهش نتیجه ایوه است. در ما نهلوی هم شاره در ما نهلوی حکمی زهر کرده است که این حکم نتیجت صلح است. چه زور زکات و خمس نتیجت در نتیجت الهوه بود و می گفتیم تملی که در اونجا حکمی است شاره حکم می کند، توجه حکم را جعل می کند و اعتبار می کند ملکیت اشرین رب بله حاصل را برای ارباب زکات. این حکمی است به ماه و شاره اعتبار کرده است. این را نمی گن این تصرف ولایتی است. تصرف ولایتی اون وقتی است که بی ماه و ولیون عقد جاری کند، ایگا جاری کند، زن کسی را طلاق بدهد، مال کسی را بفروشد، مال کسی را امر کند بر اینکه تلف کنید از بین ببرید. اینها تصرف تصرف ولایتی است. و اما در جای در ما نهلوی این مثال قهری اگر از ولایت بود شاره عقد صلح باید اجرا بکند، این زور نیست، حکم است. وقت در حق ما رحم هم این زور است. اون کسی که شاره تجویز کرده است از طریقی مرور میکنی که ثمره هست در اون طریق، گفته است بخور نوش جانت اما نبره، اون مقدار بخور که احتیاج داری. توجه کردید اون تجویز، تجویز لشت تجویز حکمی است، جواز حکمی است، نه اون جواز هیبه ولایتی. مثلا فرض بفرمایید مثل من قدمت تامه که ولی صاحب تام مال که تام تامش را تقدیم به غیر می کند، که می گوید بر این که اذن می دهد که منتقه بشوید، که اذن اذن مال چی بوده باشد. این هم به ماه و ولی لل بل علی المالک اذن بدهد در تصرف در این مال. نه این اذن اذن ولایتی نیست، این حکم شرعی است. حکم شرعی است یعنی شارع از احکامی که جعل کرده است کسی علم رو بکند از یه طریقی براش جایز می شود شرعن، بدون زد قابل سکوت و قابل اسکات هم نیست، واضح حکمی است، جایز می شود. پس الحاصل در ما نحن فیه نمی شود ملتزم به ملکیت واقعیه شد. چرا؟ چون که لازمش این است که اگر بعد فهمید دیگر لازم نباشد فسق دارد. و اگر کسی ملکیت واقعیه را ملتزم شد اون وقت لازمش این است که این بگوید این ملکیت ملکیت حکمی است، نه ملکیت ملکیت ولایتی است که شاره به ماه و ولیون تملیک کرده است. توجه کردید مال یکی را به دیگری تملیک کرده است. این درهم اگر مال صاحب درهم این است بل ولایت علل او تملیک کرده، چه شاره عقد خونده است؟ من از یا 20,000 تومان گفت بابا بیا بیا مثاله کنیم به 10,000 تومان. شما هم گفتید ای به ندارد مثاله شد. بعد فرض بفرمایید بعد از مثاله شما رفتید شب خوابت نگرفتیم که 10,000 تومان داده بودی، در خواب یا چند خواب نکرده بودی ها، یاد است افتاد که بابا این 20,000 تومان بود. بله من 2 دفعه 2,000 تومان از او گرفته بودم. فردا بری بو بگوی که بابا ما مثاله کردیم. چون که خیار قبن در صلح دارد میتواند فسق کند اگر اسقاط خیار نکرده است، و اما اگر اسقاط خیار را هم کرده است نمیتواند شما مطالبه چیزی بکند چون که صلح شده تمام شده. گفت 10 تومان بشود یا 20 تومان بشود مثاله به 10 تومان کردم، خیار فسق هم نیست نه برای تو نه برای من، شما هم گفتید قبل تو. بعد فردا معلوم شد 20 تومان است، نمیتواند از شما چیزی بگیرد چون که تملیک تملک که نتیجه رسول هست واقعی است، تمام شد رفت اشتغال زمه. عرض میکنم این اگر شاره اینجور صلح کرده باشد، صلح اجرا و عقد صلح کرده بود ما بین این دوتا شخص، چون جمال مشتبه هست ممسول کردم حق دیگری، حق هر کدام را به نصف درهم. اونها هم مثلا از قبل اونها هم قبول کردم، چون ولایت دارم، وکالت نمیخواد، ولایت خودش کافیست. مثل اینکه پدر زاری میکند عقد را بر مال طفل، هم ایجاب را میخواند هم قبول را میخواند. توجه کردید؟ بعد وقتی که عقد جاری شد، تمام شد، نقل انتقال حاصل شد، ملکیت واقعی حاصل می شود. بعد چشم اگر قبلی چیزی بوده باشد اون خیار فسخ است، و الا اگر خیاری چیزی هم شرط سقوط شده است قابل فسخ نیست. در مان حنفی عرض کردم ملکیت ملکیت واقعی نیست. بدون جهت این فهمید که درهم من کنارش ساییده بود، این دو درهم که نه این را که تقسیم کردیم نانی را چون یکی برداشت، هیچ کدام سایده نبود گوشش. خب باید نصف درهم را ببرد بدهد که بابا اینجور است، مال من نیست، مال من دزدیده شده است. این مصالحه نیست، بلکه فرض بفرمایید ملکیت بوده باشد، ملکیت واقعیه، مصالحه مالکیه نیست، حکم شاره است به ملکیت واقعیه، نظیر حکمش بر باب زکات کشت حاصل را مالکید. ولیکن کلام اینه، این هم نیست. چرا نیست؟ برای اینکه از این روایت بیشتر از یه حکم ظاهری بیشتر از اینها استفاده نمی شود. درست توجه کنید، روایت اینجور است بر اینکه فضا دینار منها قال یعطا صاحب دینار دینارن و یقسم الآخر بینهما نصفین، تقسیم می شود آخر، شرکت چی نیست گفتیم، چون که شرکت چی نیست، و یقسم الآخر بینهما نصفین، نصفش را به او می دن، نصفش را به این می دن. این ظاهرش قاعده عدل و انصاف است، چه حکم ظاهری است. این در اقلا یه قاعده هست، یه مالی بوده باشد بر این که نمی دانیم مال این شخص است یا مال این شخص است، نه این شخص میتواند اثبات بکند مال من است، این نه اون یکی میتواند اثبات بکند، ولیکن میدانیم که مال یکی از این دوتاست. اوگل آنزا چه کار میکنند؟ ای اونهایی که در دکانهای مردم نشسته اید، در این زور موارد قضایا را دیده اید، میگه بابا الان که معلوم نیست جای سر تای مطلب یه جای بند نمیشود، نصفش را تو بردار، نصفش را. این قاعده عدل انصاف میگویند که شارع این را تطبیق به مواردی کرده است، یکی هم مانعنوی است، بیشتر از ملکیت ظاهری. این در اقلا هم ملکیت ظاهری است، اون قاعده عدل انصاف. بدون جهت اگر فرض بفرمایید او شب رفت فکر کرد، دید که بابا این مال مال من نیست، من که میگفتم مال من است، فرض بفرمایید بی خود میگفتم این مال من نیست، یادم افتاد که نه مال من نیست، من اینجور چیزی نداشتم سابقه. خب میاد پس میده دیگر مال مردم است، این حکم ظاهری است. این دلوگلا قاعده عدل انصاف حکم ظاهری است و شارع هم او را تطبیق کرده است. اگر یادتون بوده باشد، درست توجه کنید، در روایات قضا خواندیم که اگر عینی بوده باشد، دو تا مدعی داشته باشد، هیچ کدام نتواند اثبات بکند که تمامیش مال من است، چون که هیچ کدام بیانه ندارند یا هر دو بیانه دارند. توجه کردید؟ مال هم در ید شخص ثالث است و معترف است دلیت که مال من نیست. اونجا گفتیم که روایات داشته حکم می شود به تنصیف، قضا این بود که اینجور قضا، قضاوت قاضی حکم می کند که مال تنصیف است. خب شما منظم میکنید با اون به این مطلب روایتی را که رسول الله فرمود اینما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، اونجا هم قسم میخورن تنصیب میشود. ایما رجلین قطع شیئا من مال اخیهی فقط قطع قطعتا من النار، اون معناش این است که قضا تغییر واقع را نمی کنند. توجه کردید؟ این قضای در این واقع است که مال مشتبه است، تنصیف ما بین شخصه می شود، حکم واقعی تغییر پیدا نمی کند. ایما رجل اخذ مال اخیه شیئا در واقع قطع قطعتا من النار، بدون جد قضا مغیر نیست، این قاعده عدل انصاف هم مغیر نیست. بدون جد چی گفته از شخص دیگری نصفی درهم را از این بگیرد، نصفی درهم را از این بگیرد، برد یه زاریه بگیرد و تیش زاریه داد. چی گفت؟ هیچ، ملتزم نمیشویم ما، ملتزم نمیشویم شخص دیگر میتواند هر دو تا را بگیرد تا با او زاریه ای بخرد یا چیز دیگری بخرد. ولی این حکم ظاهری است، هر کس میداند که مخالف با واقع است نمیتواند دیگه حکم ظاهری ممکن نیست در اون صورت. و تا ما نامی شخص نمیداند و حکم ظاهری است میتواند بر طبقش عمل کند. این معناش همینه. گذشتیم این فرع را، فرع دیگری در مقام ذکر کردن و اونجا ملتزم شدن که مخالفت علم تفصیلی عیبه ندارد. اینجور میگویند حضرات، میگویند اگر بایع با مشتری در ثمن اختلاف داشته باشند ولیکن اختلافشون من حیث تباین است، بایع میگوید یا فلانی من این مبیع را که این فرش است فروختم به تو به صد دینار، مشتری میگوید یا فلان یا بایع من که دینار ندارم و دینار نداشتم این دل معامله کردیم، فرش را به من به 1000 درهم فروختی، صحبت دینار نبود، درهمت را بگیر، فرش مرا که خریدم دل بده به خودم بردارم. بایه میگوید به 100 دینار فروختم، اون میگه به 1000 درهم فروختم، چه اگر لکسر نیست، درهم نقره است، دینار دل فرض کنید ذهب است، با متباینه هستند، یکی به دیگری صدقه نمی کند. در جایی که سمن متباینه این بوده باشند اینجور گفتند، بر این که علما اینجور گفتند و باید هم بگویند، در این صورت اگر یکی از این مدعی ها با یه مدعیست که فروختم به دینار 100 دینار از تو می خواهم، مشتری هم مدعیست که فرش را از تو میخواهم در مقابل 1000 درهم باید به من تحویل بدهی، حق من است و ملک من است، هر دو مدعی هستند، دعوای بایع را مشتری منکر است و دعوای مشتری را هم بایع منکر است، اگر یکی از اینها بینه اقامه کرد به ای را اثبات شد که سمن چی بود فعل مطلوب، مطلوب اینه، و اما اگر هیچ کدام بینه ندارند، توجه کردید، یا هر دو بینه دارند که تعارض می کنند، حکم شوری این است که باید هر دو قسم بخورند، هر دو قسم بخورند، اگر هر دو قسم خوردند یکی نکول نکرده، اگر یکی نکول بکند دیگری قسم بخورد دعوای او ثابت می شود، هر دو قسم خوردند، توجه کردید، چه بینه داشتند چه نداشتند، هر دو قسم خوردن میگویند بر اینکه اون مبی که فرش است برمیگردد به ملک بایعش، مشتری هم برد پیکارش خداحافظ، نه دینار بدهد نه درهم بدهد. بعد فرض بفرمایید این دید برای این دیناری که هست، فرض بفرمایید این دیناری که بایع ادعا میکرد 100 دینار از فروخته بودن به اون 100 دینار شخصی، سمنم شخصی بود به این 100 دینار فروخته بوده، توجه کردید، کسی شخص ثالثی اون 100 دینار را از اون شخص بگیرد، بعد بیاد این فرش را هم از این بایع بگیرد، این دوتا را بدهد به یه زاریهی بخرد، علم تفصیلی دارد که به یه زاریه باطل است. چرا؟ چون که یا این 100 دینار ملک بایع فرش بود و فرش مال ملک مشتری بود، یا این زور بود که بی در مقابل 100 دینار بود فرشم مال او بود، یا اینجا نه 100 دینار اگر مال مشتری بود، سمن 100 دینار نبود، اگر من فرش مال مشتری بود چون جو فروخته بود دیگر، بایه که فرش را نگه داشته است قطعا مالش نبود، بایه چون جو یعنی علم تفصیلی دارد ها، فرش ملک بایع نبود، این ما فروخته به 100 دینار او به 1000 درهم، پس این علم تفصیلی ثالث دارد، فرش مال بایع نیست، معذالش از او گرفت، کما که 100 دینار را از او میتواند بگیرد، و به او بدهد جاریه بخرد. مخالفت علم تفصیلی شده است در این مورد. این را بدانید که اگر در ناحیه مسمن هم اختلاف بشود اون هم همین دور است. متباینه مشتری میگه بابا من عبد میخواهم، عبد پیرمرد را میخواهم سکنم، من اون جاریه را خریدم به 100 دینار، توجه کردی؟ بایه میگه که چه جاریه، این عبد را خریدی، توجه کردی؟ اونجا هم همین جور است. التالف میکنند الکلام الکلام. و اما اگر اختلافشون در اقل اکثر بوده باشد، بایه میگوید من به 100 دینار فروختم این فرش را، مشتری میگه 80 دینار فروختی، 20 دینار، یا اشتباه میکنی. اینجا منصوص است مسئله، دیگر مسئله تالف نیست. برای مقتضی قاعده این بود که بایه مدعی زیاده است، باید او بینه بیاورد. مشتری منکر است، منکر زیاده است. 80 تومان ثمن هست، قطعاً 80 تومان از ثمن است، اما زاید بر ثمن هم 80 تومان هم ثمن هست و ذمه مشتری به او مشغول است یا نیست. اگر دین باشد، دین بوده باشد، هم زاید بر 80 تومان بقیه اون 800 تومان از ملک مشتری خارج شده یا نه است، می گفت داخل خارج نشده، بایه مدعی است، باید بایه بینه بیاورد، و الا حلف المشتری و قول مشتری ثابت می شود، طالب نیست در اقل اکثر، الا انه نص وارد شده است. اگر بایه با مشتری در ثمن اختلاف کردند به زیادت و نقیصه، ما دامی که مبی تلف نشده قول بایه مقدم است. مشتری باید که میگه ثمن کم است بگه نمیآورد، و الا بایه حلف میکند و مطلب را 100 دینار را میگیرد. و اما اگر مبی تلف شده باشد، اختلاف بایه و مشتری بعد تلف مبی است، اون وقتی که آمده پول و بایه را بدهد، مبی را هم که یک گونی برنج بود خوردند و تمام شده است، بایه میگه 100، بله فرض کنید 10,000 تومان، او میگه که نه 8,000 تومان بود، 10,000 تومان کجا بود؟ اینجا قول مشتری مقدم است، چون که مورد نست، و قول مبی قول بایه مقدم است. مقتضی قاعده هم این است، قول مشتری مقدم است. خب در این مسئله اونجایی که ثمن متباینین بشود یا مبی متباینین بشود، هر کدام یکی را ادعا کنند، اونجا چه جور مخالفت علم تفصیلی تجویز شده است. و حال اینکه نمی شود یقینا این فرش مال مشتری بود، اما به ازای دینار او به ازای دراهم، چه جور این شخص ثالث این فرش را می گیرد از بایه اصلی که می داند تفصیلا ملک او نیست. اینجا چی گفتند؟ جوابی گفتند، چون جواب را ملاحظه بفرمایید ببینیم به کجا می‌رسد.